بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، صلی الله علی سیدنا و نبینا ابی القاسم المصطفى محمد صلی الله علیه و علی اهل بیته و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الى یوم الدین، آمین یا رب العالمین. خب بعد از یه فترت طولانیه به نظرم، حالا قبل از نوروز که بحث ما تا قبل از نوروز، نزدیکای نوروز به صورت مجازی تا مسئله 69 رو ما خوندیم، 68، ولی به صورت حضوری به نظرم یه فترت 2-3 ماهه شاید هم بیشتر شد. حالا بعد ته این مباحث مربوط به اجتهاد و تقلید هم یه 4-5 تا مسئله بیشتر باقی نمونده. اگر خدا بخواد این 4-5 تا مسئله رو دیگه امسال تمام بکنیم، دیگه کم کمک این بحث رو دیگه تمامش بکنیم، دیگه بریم انشالله. اگه عمری باقی موند و توفیقی یار شد، سال آینده انشالله دیگه حالا از یه بحثی رو انشالله شروع کنیم. مسئله 69 از مسائل کتاب شریف عروه، مرحوم سید رضوان الله تعالی علیه در این مسئله 69 فرمودن که اذا تبدل رأی المجتهد هل یجب علیه اعلام المقلدین ام لا. اگر نظر مجتهد تغییر کرد، یعنی یه مجتهدی اول یه رأی داشت، بعدن رأی و نظرش تبدیل پیدا کرد و تغییر پیدا کرد، آیا بایستی به مقلدین خودش اعلام بکنه که من نظرم تغییر کرده؟ باید اطلاعیه بده دفتر آقا که بگه آقا جان، تا حالا فتوای آقا این بود که، مثلا به عنوان مثال عرض میکنم، تا حالا فتوای آقا این بود که شما بایستی مثلا به عنوان مصداق، به عنوان مثال نظر این، بله، آیا تدخین در ماه مبارک رمضان به هر صورت مبطل روزه هست، یکی از مفترات به حساب میاد یا نه؟ فرج تقلید تا حالا نظرش این بود که این مفتر نیست، اشکالی نداره. اگر کسی تدخین کرد، شرب تتون کرد، شرب تتون روزه رو باطل نمی کنه. اخیراً به هر صورت به یک تبدل رأی رسید و به این نتیجه رسید که احتیاط بکنه و بگه که نه خیر، احتیاطاً بایستی ترک بکنه، آقایی که صائمه شرب تتون رو ترک بکنه. آیا نظرش تغییر کرد، آیا بایستی اعلام بکنه یا بایستی اعلام نکنه به مقلد؟ مرحوم سید اینجا فرمودن فیه تفصیلون، یعنی نه مطلقا ما میتونیم بگیم بله اعلام واجبه، نه مطلقا میتونیم بگیم اعلام واجب نیست. تفصیل دادن و تفصیلشون اینه، فرمودن اگر فتوای قبلی، یعنی فتوای اول، اگر موافق با احتیاطه، توجه فرمودید، موافق با احتیاطی یعنی اینکه خطری بله احتمال عقابی نداره، خطری نداره و عقاب و امثال اینها در اینجا موجود نیست، فرمودن اگر فتوای سابقه موافق با احتیاط بود، در این صورت اعلام واجب نیست. ولی اگر نه، فتوای قبلی مخالف با احتیاط بود، مثلا موافق با احتیاط چیه؟ تو همین مسئله تدخین تو ماه مبارک رمضان شما مثال زدید، موافق با احتیاط آن است که تدخین انجام بده یا نده؟ نده، ترک بکنه، درسته؟ ایشون هم فتوای اولش این بود که تدخین حرام و تدخین مبطل روزه هست. حالا فرض کنید این بنده خدا تدخین نمی کنه دیگه، مقلد به فتواییشون عمل میکنه و تدخین رو انجام نمیده. تدخین انجام ندادن اتفاقا موافق با احتیاطه، طریق حزمه، مؤمن از عقابه، چون احتیاط در واقع داره میکنه، احتمال عقاب میده و احتمال بطلان و فساد روزه میده، لذا تدخین نمیکنه. این بنده خدا تدخین رو ترک میکنه. خب در یه اینطوری حالا فتوای آقا عوض شد، نه فتواش این شد که نه تدخین اشکالی نداره، حالا بهش نام نگیم چه بهتر، کمتر سیگار میکشه، کمتر دود استعمال میکنه، بهتر، به نفعش، برای سلامتش هم مفید. اگر برعکس شد، پس اگر فتوای سابق موافق با احتیاط بود، اعلام بله واجب نیست، فالظاهر عدم الوجوب و انکانت مخالفتن. ولی اگر فتوای قبلی مخالف با احتیاط بود، فالاحوت و ال اعلام، احوت اینه که انسان چیکار بکنه؟ اعلام بکنه. بل لا یخلوان قوت، نه اینکه احوت، احوت یعنی احتیاط، احتیاط واجب میکنن، بل لا یخلو من قوتن این فتواست دیگه، یعنی خالی این وجوب، وجوب الاعلام میشود خالی از قوت نیست، یعنی فتوا گویا داده. خب این مثال، مثال خوبیه، عرضم بزرگ با سعادت شما که اگر مثال های دیگری هم بخوایم براش بزنیم، مثال عرضم بزرگتون، قبلا هم یه وقتی یه مثالی خدمتتون عرض کرده بودیم که گاهی مثلا فرض بفرمایید که یک حرمتی در کاره، یه عقابی در کاره، مثلا فتوای اول مرجع تقلید این بود که حلق لحیه، تراشیدن ریش چیه؟ تراشیدن ریش حرامه. حالا این بنده خدا ریشش رو چیکار میکرد؟ نمیتراشید دیگه، به خاطر فتوای مرجع تقلید. این فتوای اول، این موافق با احتیاط، درسته؟ چون در شبهات، خوب این آیت بفرمایید، در شبهات اصطلاحاً تحریمیه، در شبهات تحریمیه مثل شرب توتون، مثل حلق لحیه که شبهه حرمت درش هست، تراشیدن ریش، در شبهات تحریمیه اصولیین قائل به چی هستن؟ قائل به براعت هستن، براعتی هم دیگه، اصولی ها قائل به براعت هستن، میگن بایستی براعت جاری کرد. مثلا شرب توتون آیا حرام است یا حرام نیست؟ میگن نه حرام نیست، و ما کنا معذبین حتی نبعث رسولا. این آیه دلیل بر چیه؟ اصل براءت. ولی اخباری ها میان چیکار میکنن؟ قائل به احتیاطن. اخباری ها میگن در شبهات تحریمیه شما براءتی نشید، فتوای به اباهه ندین، بلکه فتوای به چی بدین؟ به حرمت بدین. چرا؟ چون احتمال عقاب، احتمال حرمت وجود داره و ما باید یه جوری عمل بکنیم که اگر اون گونه عمل بکنیم ایمن از عقابیم. لذا میگن احتیاط مؤمن از عقابه، احتیاط مؤمن از فساد. ما احتیاط میکنیم تا نه عقاب سراغمون بیاد نه عملمون باطل باشه، درسته؟ خب این، یا مثلا یه مثال دیگرش، فتوای اول مرجع تقلید این بودی که یک بار تسبیحات اربعه، یک بار واجب، سه بار بله مستحب، درست؟ اما احتمال اینکه سه بار هم واجب باشه وجود داشته. اگر کسی بخواد احتیاط بکنه چه جوری عمل میکنه؟ سه بار انجام میده، همونطوری که ما میکارو میکنیم، سه بار میده، درسته؟ حالا فتوای اولش این بوده که سه بار به گفته بشود، گفتم مثلا سه بار واجب، سه بار واجب. فتوای دوم این است که نخیر، یک بار واجب، سه بار چی مستحب. اگر فتواش این بود، یعنی تبدل رأیی که حاصل شد موافق با چیه؟ موافق با احتیاطه. این ببخشید، اون فتوای سابقش موافق با احتیاطه، در این صورت اعلام واجب نیست. ولی اگر نه، موافق با احتیاط نیست، بله اون فتوای قبلی موافق با احتیاط نیست، بلکه فتوای جدید موافق با احتیاطه، واجب است که اینو بگیم. چرا بگیم؟ به خاطر اینکه اون مبادا یک مصلحتی یا یک چیزی ازش فوت بشه یا به یک خطری و یک ضرری مبتلا بشه. این فتوای مرحوم سید اینجا، لکن همین مرحوم سید رحمت الله علیه که اینجا فرموده فیه تفصیلون، تو مسئله 58 از همین کتاب فرموده، این عبارتشون اینه، فرموده ازا نقل ناقلون فتوى المجتهد لغیره. وقتی شما به عنوان یک ناقل فتوای مجتهد رو برای دیگری چیکار کردید؟ نقل کردید. ثم تبدل رأی المجتهد، بعدن رأی مجتهد عوض شد، لا یجب علی ناقل اعلام من سمع منه الفتوا، واجب نیست ناقل چیکار بکنه؟ برای اون بندگان خدای احسنتم که فتوا رو شنیدن و فتوا رو برشون نقل کرده، اعلام بکنه که آقای مجتهد رأیش تغییر کرد. اون مسئله 58 با این مسئله 69 با هم دیگه سازگار نیستن، چون در هر دوتاشون تبدل رأی مجتهد صورت گرفت. حتی در همون اونجا مرحوم سید، نه مرحوم محقق خویی، در ذیل همون مسئله فرمود فرقی نمی کنه چه ناقل فتوای مجتهد را برای مقلد بیان کنه، چه خود مجتهد بیان بکنه. خود مجتهد هم اگر بیان بکنه فتواشو برای مقلدین خودش، بعدن تبدیل پیدا کند رأیش، اعلام واجب نیست. ایشون اونجا فرمودن اعلام واجب بله نیست، ولی در اینجا می فرمایند که فیه تفصیلون. نه دیگه، خب عرضمون اینه که اینو در واقع بایستی کجا می فرمودی مرحوم سید رحمت الله علیه؟ مرحوم سید بایستی در همون جا بیان می فرمود، یعنی 300 در صفحه، حالا این کتاب من که این مسئله خدمتتون نقل بکنم، ببینید نمیشته اذا نقل ناقل الفتوى المجتهد لغيره ثم تبدل رأي المجتهد في تلك المسألة لا يجب على الناقل اعلام من سمع منه الفتوى الاولى و ان كان احوط. هرچند که احوط اینه، احتیاط بیشتر اینه. ببینید اینجا البته ایشون فرمودن فیه تفصیل، به طور مطلق فرمودن تفصیل بایستی داد در این مسئله، ولی اونجا به طور مطلق فرمودن که لازم نیست اعلام. این دو تا مسئله با هم دیگه نمی‌سازه. حالا وجهش رو عرض بکنیم. به نظر میرسه فتوای درست همین فتواست، این فتوای جدیده، این فتوا بهتره، این بهتر است از اون مطلقی که در اونجا میگفتیم لا یجب علیه الاعلام، اعلام واجب نیست. این بهتر از او فتواست. و شاید اونجا هم آخرش فرمودن و انکان احوط، هرچند که واجبه، یعنی احوت آن است که بگیم ناقل بایستی اعلام بکنه تغییر فتوای مجتهد را، لکن اینجا مرحوم سید رحمت الله علیه فرمودن که به نظر میرسه که ما تفصیل بدیم بهتره، بگیم اگر فتوای اول مطابق با احتیاط بوده لازم نیست اعلام کردن، چون ایشون حالا ادامه بده همون احتیاط قبلی را هنوز هم چیکار بکنه، ادامه بده چیزی رو از دست نمیده، ضرری متوجه ایشون نیست. ما در انجام عبادات فقط دنبال چی میگردیم؟ دنبال مؤمنه، از عقاب میگردیم، و فرض این است که در صورتی که فتوای اول مطابق با احتیاط باشه ما مؤمنه از عقاب بفرمایید داریم، مؤمنه از عقاب وجود داریم. خب عنایت بفرمایید. ولی اگر خوب دقت بفرمایید، دو تا مسئله است، اینا رو از همدیگه تفکیک کنید. اگر مجتهد رأیش برگشت، تبدیل در رأی برش به وجود آمد، میگن چی؟ واجب نیست به طور مطلق بگیم واجب باشد اعلام کردن، نه خیر تفصیل میدیم، درست؟ یا طبق اون نظر قبلیشون اصلا گفتن لا یجب علیه اعلام و من مثلا سمع منه الفتوا، واجب نیست اعلام کردن، یا هم که تفصیل میدیم، درست؟ ولی اگر مجتهد در بیان فتوای خودش یا ناقل در آفرین در بیان فتوای آقای مجتهد خطا کرد، اشتباه کرد، اگر خطا و اشتباه کرد چطور؟ در مسئله 48 مرحوم سید فرمود اذا نقل شخص فتوا المجتهد خطئاً، اگر خطئاً نقل فتوا کرد، چه ناقل چه خود آقای مجتهد اشتباهی فتواش گفت، در این صورت چی؟ در این صورت یجب علیه اعلام من تعلم من، چه ناقل چه مجتهد در صورت خطا بایستی اعلام بکنه، ولی در صورت تبدل اعلام واجب نیست مطلقا، بلکه فیه تفصیل. خب بله، در مسئله 58 اون مسئله رو فرمود، در مسئله 48 نقل خطعی در مسئله 48 است. بله؟ نه، تبدیل رأی اشتباه نیست، خطا نیست. حالا وجهش رو میخوام بگم محضرتون، چه تفاوتی بین این دو صورت وجود داره؟ یه وقت شما خودت اشتباه میکنی، خوب گوش نمیدی فتوای مجتهد رو بشنوی، حواست تو گوشیده، تو موبایلت داری بازی میکنی، مثلا دارم عرض میکنم، بعد نمیشنوی درست فتوای مجتهد رو، میری تو روستا مردم از شما میپرسن شما اشتباه کردی دیگه، خودت اشتباه کردی و خطا کردی، درست گوش ندادی، اشتباهی جواب میدی، شما مسئولی. ببینید القاء در حرام، ما یک کسی رو به حرام بندازیم، خوب دقت میفرمایید، چه بل مباشره کسی را به حرام بندازیم یا سبب بشیم بل مباشره یه واجبی از یک کسی فوت بشود این عمل ما حرامه، یا به تسبیب، به تسبیب ما سبب بشیم یک کسی به حرام بیفته، ما اگر حواستمون رو جمع کرده بودیم، خطا نکرده بودیم، درست یادداشت کرده بودیم، ضبط کرده بودیم حرف را، نمخب که می کردیم دیگه اشتباه نمی کردیم، ولی ما اومدیم حواسمون پرت بوده، خودمون گوش ندادیم، دقت لازم رو نکردیم، فتوا رو برای مردم نقل کردیم، خطا کردیم در نقل و فتوا. ما کار حرام در واقع انجام دادیم. خوب دقت کنید، در روایات ما توجه فرمودید و در احادیث ما و حتی متفاهم عرفی مردم اینه که اگر یه فعلی حرام بود ما بایستی کاری کنیم که مکلف فعل حرام رو انجام نده. حالا چه بل مباشره، بفرمایید، چه به تسبیب، یعنی درسته که نه خورده به خود این فعل، توجه فرمودید، نه تعلق گرفته است مثلا به حرمت شرب خمر، نه تعلق گرفته به شرب خمر، شرب خمر میشه چی؟ میشه حرام. ولی از ادله نهی و تحریم عرفاً میفهمیم که شرب خمر مبغوزه. حالا چه ما خودمون شرب خمر بکنیم، چه سبب بشیم دیگری شرب خمر بکند. حالا الان در ما نحن فی، ما خودمون سبب شدیم، خوب دقت می‌فرمایید، ما سبب شدیم که این بنده خدا چیه؟ به حرام بیفته. ما حواسمون جمع نبوده، این بنده خدا متاسفانه مبتلای به حرام شده. مثلا فرض کنید فتوای مجتهد این بود که مثلا به عنوان مثال اسیر عنبی مغلی، اسیر عنبی غیر مغلی که پاکه، حلال هم هست، اسیر عنبی مغلی، فتوای مجتهدی بوده که این هم نجسه هم حرام. ما حواسمون نبود، به این بنده خدا گفتیم نه اسیر عنبی مغلی هیچ اشکالی نداره، قبل از ذهاب سلسین پاکه و طاهره، هم میتونی بخوری، یعنی حلاله و پاک، میتونی بخوری، رو لباستم بریزه، نیاز به تطهیر نداره. حالا ما با این نقل فتوای خطعی سبب شدیم که این بنده خدا مرتکب چی بشه؟ من مرتکب یه حرام واقعی بشه. و لذا یادتون هست یه روایتی یه وقتی محضرتون قبلا اشاره کردیم، امام صادق علیه السلام در حلقه درس ربیعه الرحی بود. ربیعه الرحی یکی از فقهای معروف مدینه، شخصیت مهم و معروف در نزد عامه، مشتی دارش نشسته بودن، امام صادق هم اونجا نشسته بود، حضرت تشریف داشتن تو جلسه. یه کسی آمد از این بنده خدا آقای ربیعه الرحی سوالی کرد، بعد ربیعه الرحی هم یه جوابی بهش داد. عربه یه آدم سمجی بود، عربه گفت حالا این حرفی که شما میزنی، جوابی که به من میگی، آیا به گردن میگیری؟ احوفی اونقک، یعنی قد قرص داری جواب منو میدی، به گردن تو باشه؟ ربیعه الرحی هیچی جواب نداد، نگفت آری، نگفت نه. بار دوم دوباره عربه سوالش رو مطرح کرد، ربیعه الرحی هم جواب داد، سوال کرد که احوفی اونقک، آیا اینو به گردن میگیری؟ دو سه مرتبه سوال کرد و ربیعه الرحی چیزی جواب نداد. امام علیه السلام اونجا حضور داشت، فقال ابو عبدالله، امام صادق فرمود هو فی عنقه، بله جواب داده به گردنشه، چه بگوید چه نگوید، سکوت کند یا سقوط نکنن. قال ام لم یقل، عبارت حضرت اینه، قال بگوید که به گردن من، ام لم یقل، یا این که نگوید به گردن من، در هر صورت به گردنشه. چرا؟ چون حرف اینه و کل مفتن زامنون، هر مفتی و فتوا دهنده زامن است. این اطلاق داره، هم شامل می شود بیان کننده فتوا را، مثل من و شما که طلبه ایم و مثلا داریم فتوای یک مرجع را نقل می کنیم، هم خود مفتی و مرجع و فتوا دهنده خودش زامن، هم ما طلبه ها زامنیم، هم او بنده خدا زامن. کل مفتن چی زامن. این دلیلش. اما در صورتی که حالا، اما در صورتی که ای بنده خدا، توجه فرمودید، ای بنده خدا در اون صورتی که خطا نکرد، چیش حاصل شد آقا؟ تبدل رأی حاصل شد. اگر تبدل رأی حاصل شد در یه ایطور فرضی، دیگه ایشون مقصر بله نیست. چرا؟ چون فرض اینه که آقای مجتهد تمام سعی و تلاشش رو کرده برای به دست آوردن دلیل و مدرک برای این حکم. گفتیم اگر یه مجتهد بخواد بره بگرده و دنبال دلیل باشه، کجا باید بره بگرده؟ در همون مزان خود دلیل. مثلا در باب غنا بایستی بره تو بحث غنا دنبال روایات باب غنا بگرده، رفته گشته. اتفاقا در باب غنا رفته چیکار کرده؟ رفته گشته، روایات بابش رو هم دیده، به یه اینطور روایتی برخورد نکرده. اتفاقا به صورت تصادفی در کتاب و صلات مثلا یه جایی به یه مناسبتی یه روایتی در کتاب و صلات دی، نظرش چی شد؟ تغییر کرد. این بنده خدا کوتاهی نکرد و بنابراین ایشون عرضم بزر با سعادت شما که موظف نیست و مکلف نیست بر این که اصطلاحاً بره چیکار بکنه؟ بره و عرضم بزرگتون که اعلام بکنه، چون قصور از ناحیه ایشون نیست. دلیل تبدیل رأی هم خود این مجتهد نیست، نه ایشونه نه تقصیر ایشونه، با اسبانیش دیگه خود خداست، از ناحیه خدا. خصوصا با این تفصیله. حالا اگر اون تفصیله رو ما قائل نشیم چی؟ بله دیگه، باز تازه بیفتدم زامن نیست. بله دیگه، بله بله باشه، ایشون زامن نیست، یعنی بنده خدا مسئول این کار نیست. در هر صورت اینم
از خطایی نیست. این فتوای دوم را برای چی صادر می‌کنید؟ برای چی می‌کنید؟ معلومه که در فتوای اولش خطا کرده.
نه، ببینید در فتوای اول خطا کرده، این خطا خطای واقعیه، به این معنا که اون فتوای اولش فرض کنید مطابق با واقع نیست. خب حالا به یک دلیل دیگری برخورد کرد، تبدل رأی براش حاصل شد، چون فرض این است ایشون کوتاهی نکرده. ببینید خطا، اصلا عنوان خطا مال اونجایی است که طرف خودش یه اشتباهی رو مرتکب میشه، ایشون اشتباه نکرده، ایشون درست طبق معیاری که خدا گفته بوده عمل کرد.
مثالی که بخوام بزنیم، مثلا برای کفاره، کسی که اونجا خطا از طرف خود شخص نبود. قبلا روایت بودی که کفاره جمع بده، الان به نتیجه رسیده روایت بودی که کفاره جمع لازم
داریم. عرض اون هم همینه که الان ایشون دسترسی قبلا به یک روایتی پیدا نکرده بود، حالا بعدن به یک روایتی دسترسی پیدا کرد. این کار رو چی برایش انجام داده؟ خودش دخیل بوده؟
نه.
کوتاهی کرده بوده دفعه قبل؟ نه. در مزان روایت و مزان دلیل دنبال دلیل رفته ولی دلیلی پیدا نکرده. فرض این است که حالا مثلا برخورد کرد به یک کتاب جدیدی یا یک کتابی تازه پیدا شد از یه جایی، کتاب خطی یکی از اصول اربعه معه که تا حالا گم بود، حالا چی شد؟ یه مرتبه پیدا شد. توی اون برخورد کرد به یه دلیل جدیدی. خب این بنده خدا بالاخره به این دلیل جدید که برخورد کرد، خودش پس کوتاهی نکرده، خودش مقصر نیست. بله، کل مفتن زامنون مال اونجاییست که طرف عرضم بزرگ با سعادت شما که در ازای فتوایی که داده خطایی کرده، کوتاهی کرده، قصوری کرده، بالاخره بایستی جوابگو باشه. ولی اگر نه، بهتر آن است که بگیم همین این فتوا رو بدیم، بگیم که بهتر آن است که همین این نظر رو بدیم، بگیم تفصیل بدیم که نگیم مطلقا واجب، بگیم نیست. اگه یادتون باشه در باب ارشاد جاهل آخرش نظرمون چی شد؟ در باب ارشاد جاهل که میگفتیم آیا ارشاد جاهل واجب است یا واجب نیست، گفتیم در باب موضوعات ارشاد جاهل واجب نیست، اما در باب احکام بله ارشاد جاهل واجب. ادله و عموماتی داریم که به هر صورت میگوید که شما امر به معروف کنید، نهی از منکر بکنید، مردم را ارشاد بکنید. این عموماتی که در رابطه با ارشاد بود، عمومات آیه نف بله و این قبیل عمومات، دلالت دارد بر این که بهتر آن است که انسان چکار بکنه؟ ارشاد. این هم فرمایش مرحوم سید در این مسئله ارزم بودتون 69. حالا دیگه انشاءالله ببینیم اگر تتمه این بحث داشت تو جلسه بعد عرض میکنم و الا دیگه میریم سراغ مسئله بعد. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. اللهم صل علی محمد.